در واقع اسفند ماه این طرح رو به سراسر کشور ابلاغ کردیم و در دستور کار همکاران من تو سازمان فناوران تجارت استان ها و اتاقای اصلاف سراسر کشور قرار داره و در قالب بازرسی های در واقع مستمر و اکیپ های مشترک بازرسی با تعدیلات حکومتی حتما در سطح بازار حضور مؤثر دارن و اگر تخلفی مشاهده بشه در واقع طبق قوانین مقررات مربوطه باهاش برخورد میشه. راجع به بحث افزایش قیمت گوشت هم عرض به خدمت شما که طی در واقع هفته اخیر حالا متأثر از بارندگی هایی که صورت گرفت و شایعاتی که ناشی از در واقع قرنطینه و این جور چیزا مطرح شد، متأثر شده از در واقع افراد سوجو یک مقدار قیمت گوشت قرمز رو مخصوصا افزایش داده بودن که اون با تلاشایی که صورت گرفت و با بازرسی‌های مستمری که تو سطح بازار انجام شد، آخرین گزارشی که من دارم الحمدلله قیمت رو به نزول هست و وضعیت در واقع بازار بهتر شد.
درسته. حالا الان وضعیت حالا گوشت حالا نگاه بکنیم، حالا شما هم بهش اشاره کردید، الان قیمت گوشت در بازار چگونه است؟ حالا بعضیا گفتن که توی مراکز میوه و تره بار چیز میشه، یعنی توزیع میشه و حالا قیمت پایین تری هستش، اما چیزی که ما مشاهده کردیم حتی در روزهای گذشته هم این که در این میادین هم میزان قابل توجهی وجود نداره، خیلی حد پایینی هستش از این قضیه و به هر حال مردم مجبور هستن که از واحدهای صنفی سطح شهر تهیه بکنن نیاز خودشون رو و در اونجا هم قیمت که قیمت های عجیب و غریبی گفته میشه. این الان قیمت مصوبی داره الان قیمت گوشت یا نه؟
قیمت مصوبی که راجع به گوشت گوسفندی الان در واقع ابلاغ نشده، منتها در واقع برآورد هزینه ای که همکاران ما تو سازمان حمایت انجام دادن
بله.
در واقع شقه گوسفندی هلوش 100 هزار تومان برآورد قیمت شده، چون این در واقع وابسته به قیمت دام زنده است.
منتها
اینی که شما فرمودید، من خودم از صبح چند تا در واقع مرید میره ترابال در واقع شهر تهران رو کنترل کردن و از نزدیک مشاهده کردن. الان الحمدلله تو این مرید میره ترابالی که بنده بودم هم گوشت مرغ به وفور یافت میشه و هم گوشت قرمز.
کدوم میادین بودین آقای مازید؟
الان من خودم توی میدون تربار قزلقله هستم.
آها قزلقله.
اینجا الان گوشت شرقی رو 89,100 تومان دارم به مصرف کننده عرضه میکنم.
این حتی کمتر از قیمتیه که شما الان اعلام کردید 100,000 تومان؟
بله. این 89,100 تومان دارن عرضه میکنن به در واقع مصرف کننده. اصولا اصلا فلسفه مریضین میوه تربار این هستش که قیمتی که به مشتری عرضه میکنن در واقع 10-15% تا یک مقدار بالا پایین کمتر از قیمت سطح بازار باشه. بنابراین همیشه ما انتظار داریم چیزی که توی مریضین تربار عرضه میشه حتما از قیمت کف بازار و واحدهای صنفی پایین تر باشه. اینجا الان مرغ هم هست قیمت 12,790 تومان داره به مشتری عرضه میشه.
درسته.
وضعیت میوه و چیزهای دیگه اقوام اساسی الحمدلله در واقع مناسب ازدحام خاصی هم نیست.
حالا تو بعضی از این حالا میوه فروشی هایی که حالا دیده میشد قیمت های عجیب و غریب، مثلا لیموتور شو من خودم دیدم تا 45,000 تومان حتی، یا همین اقلامی که بعضا گفته شد که اگر مردم مصرف بکنن شاید براشون خوب هم باشه تو این شرایط، سودجوها بلا فاصله قیمت ها رو بردن بالا در سطح خورده فروشی. با این ها ما یه برخوردی دارید؟
بله متاسفانه فرمایش شما صحیحه. متاسفانه ما بعضا توی بعض مواقعی که حالا بازار با التهاب مواجه میشه و یا ادهی فکر میکنن که حجم تقاضای به سمت یک کالایی بیشتر میشه، متاسفانه دست سودجویی میدن و قیمت رو خیلی نامتاسف بارا میبرن. منطقه ما به واسطه همین در واقع موارد تشدید بازرسی رو ابلاغ کردیم. حتما همکاران من و بازرسی در سطح شهر عمل کرده واحدهای صنفی رو کنترل میکنن. طبعا هر واحد صنفی متناسب با قیمت خرید جنسی که داره و ضرب سود مصوبش میتونه کالاشو به دست مشتری برسونه و اگر بیش از اون تخلف احراز بشه اصلا قوانین مقررات باش برخورد لازم انجام خواهد شد.
انشالله. خیلی ممنونم آقای ماجد از اینکه با ما همراه بودید. متشکرم از شما.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
مشتبه ماجد مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بودن. خب به استقبال اذان ظهر به افق تهران میریم، انشالله بعد از اذان باز هم با شما خواهیم.
سپاس از همکارانم در برنامه رویداد در این لحظات آسمانی و ملکوتی. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام نورانی حضرت حق. هر آنچه در اتاق هست گوش می شود به گوش، چون که می رسد نوای چون حریر تو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ راغب مصطفی قلبش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان ادامه برنامه رویداد رو تقدیم حضورتون میکنیم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست، حتما به ما پیامک بزنید، نظر پیشنهاد و انتقادتون رو با ما در میان بگذارید، موضوعاتی هم که مد نظرتون هستش رو به ما بگید، حتی در مورد همین موضوع بیماری کرونا هم اگر نظر و یا پیشنهاد و یا انتقادی بخرید و یا موضوعی مد نظرتون هستش رو با دوستان من در میون بگذارید، حتما سعی میکنیم که پیگیری بکنیم. خب، درگیری نظامی ترکیه و سوریه در ادلب و نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل، خبرهایی که پیرامون این موضوع در روزهای اخیر در تیتر رسانه‌های مختلف منطقه‌ای و جهانی بوده. گفتگو می‌کنم با آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. جناب شهیدی سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم. جناب شهیدی، اول کوتاه در مورد ماجرای این درگیری به ما بگید تا یک دو سوال ازتون بپرسم.
خب، تحولات شمال سوریه وارد مرحله حساسی شده، به ویژه بعد از اینکه نیروی هوایی سوریه با کمک روسیه بمباران شدیدی کردن مواضع تروریست ها رو در منطقه در جنوب ادلب، که اتفاقا در این منطقه نیروهای ارتش ترکیه هم حضور داشتند. لذا طبق اون چیزی که رسما خود ترکیه اعلام کرده، حداقل 33 نفر از سربازان ترک در این حمله کشته شدند. خب، این قضیه رو مقداری تنش رو بین ترکیه و سوریه و همچنین روسیه افزایش داده و الان دو طرف وارد یک درگیری، حالا هم لفظی و هم سیاسی شدن، و هم تهدیداتی که الان به ویژه ترکیه و شخصهای اردوغان الان داره علیه سوریه و روسیه انجام میده، و اعلام کردن مقامات آنکاره که ما انتقام این حمله را خواهیم گرفت. این ماجره بود که تا یه چند روز اخیر ما در منطقه شمال سوریه و به ویژه ادلب شاهد بودیم. در کنارش هم پاپ تحولات میدانی رو شاهد بودیم، پیشروی هایی که ارتش سوریه داشت. در یک مواردی هم باز تروریست ها حمله کرده بودن، مثلا شهر فراقب رو تونستن باز پس بگیرن دوباره. این تحولات، مجموعه این حالا هم حوادث میدانی و هم تحولات سیاسی، در حال پرونده سوریه را الان با پیچیدگی‌های خاصی مواجه کرده، با توجه به بازیگرانی که الان در عرصه حضور دارن و وارد تنش تازه‌ای با هم دیگه شدن.
درسته. جناب شهیدی، بعضی بر این عقیدن که پیشروی‌های ارتش سوریه باعث شده که به حال ترک ها هم به نوعی واکنش هایی نشون بدن توی این قضیه. این چقدر میتونه مؤثر باشه و چقدر میتونه درست باشه این قضیه؟
ادعای ترک ها این هست که نیروهای ارتش سوریه به مناطقی اومدن، یعنی پیشروی هاشون که اینها طبق توافقات سوچی در واقع نقاط دیدبانی ارتش ترکیه بوده.
درست.
اما از این طرف سوریه هم دلیلش برای این پیشروی ها و عملیات ها در اطراف ادلب این هست که نیروهای تروریستی که در داخل ادلب هستند نقض در واقع آتش بس کردند و ضامن آتش بس هم ترکیه بوده. در واقع ترکیه الان باید پاسخگوی این نقض آتش بس و این حملات در واقع تروریست ها باشه، و چون اینها تکرار شده و ترکیه هم هیچ توجهی و اهتمامی نشون نداده به این قضیه، لذا تصمیم دولت سوریه این بود که عملیات ها رو همینطور ادامه بده. و به لحاظ قانونی هم نکته جالبی دیروز آقای بشار جعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در این نشست اضطراری شورای امنیت مطرح کرد، اون همین بود که ما عملیات هامون در خاک خودمون هست، یعنی ادلب جزئی از خاک سوریه هست و این حق را داریم که تمامیت ارضی خودمون رو حفظ کنیم و مردم خودمون رو در مقابل حملات تروریست ها در واقع محافظت بکنیم. یعنی به لحاظ قانونی و حقوقی هم الان ترکیه نمیتونه الان مدعی بشه که چرا ارتش سوریه مشغول پیشروی هست، ضمن اینکه حالا اون بحث نقض آتش بس هم سر جای خودش پابرجاست.
درسته. حالا تحرکاتی که ارتش ترکیه خواهد داشت و داشته بیشتر به سود تروریست هاست دیگه در منطقه.
حمایت های ترکیه از تروریست ها خب کماکان ادامه داره. یه جاهایی هم خود ارتش رو وارد کرده، ارتش ترکیه وارد شده و پیشروی کرده. یک سری حملات موشکی و توپخانه‌ای هم به مواضعی از سوریه داشت در نقاط مختلف، حلب و ادلب و همچنین حتی لازریه، در پاسخ به اون حمله روز چهارشنبه. و این ها ادامه داره. منتها نکته ای که قابل توجه هست این است که الان شخص های اردوغان با این بلند پروازی ها و ماجراجویی هایی که الان در سوریه داره ادامه میده دچار یک تنگنای سختی شده. یعنی احساس میکنه که اگر بخواد ادامه بده با پاسخ شدید هم دولت سوریه و هم متحدش یعنی روسیه مواجه خواهد شد، مثل این حادثه‌ای که در جنوب ادلب رخ داد. اگر هم جوابی ندهد، خب اون طرح‌های در واقع بلند پروازانه‌ای که داشت در سوریه اینها متوقف میشه و اگر بخواد دست به دست بگذاره باید شاهد سقوط ادلب و شکست نهایی تروریست‌ها در شمال سوریه باشه.
درست.
و در واقع همه طرح‌هایی که برای سوریه داشت اینجا در واقع برباد خواهد رفت.
درست. خیلی متشکرم آقای شهیدی از شما، از اینکه اطلاعات خوبی دادید به ما. خیلی ممنونم و سپاسگزارم.
من هم متشکرم.
زنده باشید. فرزان شهیدی بود، کارشناس مسائل غرب آسیا، درباره درگیری نظامی ترکیه و سوریه در ادلب با ایشون گفتگو کردم.
تازه های خبر.
چهارمین مرحله یارانه حمایت‌های معیشتی ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. کمک‌های معیشتی به تناسب بعد افراد خانوار پرداخت خواهد شد، به گونه‌ای که برای خانوارهای یک نفر 55,000 تومان، دو نفر 103,000 تومان، سه نفر 138,000 تومان، چهار نفر 172,000 تومان و پنج نفر و بیشتر 205,000 تومان واریز انجام خواهد شد. بریم به موضوع بودجه سال 1399 نگاهی بکنیم. همونطور که میدونید هفته گذشته در صحن علنی مجلس کلیات بودجه سال 99 رد شدش. ببینیم چه شرایطی خواهیم داشت در سال آینده و مجلس چه تصمیمی رو خواهد گرفت. آقای دکتر محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، پشت خط برنامه رویداد هستم. آقای دکتر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب احسن خانی و شنوندگان عزیز و تقدیم تشکر میکنم از برقراری این تماس تلفنی و اینکه این امکان فراهم شد در حایفی در خصوص بودجه 99 مخصوصا در بخش مسکن گفتگو کنیم.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر شما بگید، حالا با توجه به اینکه کلیاتش رد شدش بودجه، آیا همون بودجه 212 یا 312 اینجوری تصویب خواهد شد یا نه به گونه دیگر خواهد بودش؟
خدمت شما عرض شود بودجه 212 یا 312 که به نظر من در این شرایط به صلاح نیست مطلقا، به دلیلی که با توجه به تورمی که ما داشتیم در سال جاری و کاهش قدرت خرید در حقوق بگیر، خب قاعدتا اینا انتظار دارن افزایش قیمتی که میخواد اعمال بشه در قانون بودجه 99 از همون ماهای آغازین سال 99 اعمال بشه و تصویب بودجه به صورت 212 یا 312 در واقع یعنی مشابه سال قبل عمل بشه و اون افزایش رو در واقع نخواهیم داشت تا قانون بودجه تعیین تکلیف بشه. این به نظر من راهکار مناسبی نیست، اما قانون اساسی اجازه داده به مجلس، مخصوصا اصل 85 قانون اساسی، که در شرایط خاصی مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب برخی از طرح‌ها یا لوایح رو با صلاحیت خودش تفویض بکنه به کمیسیون تخصصی، که با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق بودجه 99 مأموریت رسیدگی و تصویب بودجه 99 داره
بله.
و قانون اساسی